بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا ونصرا ودليلا وعينا، حتى تسكن أرضك طوعا وتمتعه فيها طليلا. تقدیم روح ملکوتی امام راحل و شهدای والا مقام اسلام صلواتی اهدا می کنیم. تشریف فرمایید برادران و خواهران ارجمند را به این مؤسسه که خانه خودشون هست، به نام مبارک امام مزین هست، خوش آمد عرض می کنم. از خدای متعال درخواست می کنم که رحمت ها و برکت های خاص خودش را بر همه شما نازل بفرمایید. از صدقه سر شما ما هم مشمول رحمت های الهی قرار بگیریم. بحثم از اینجا شروع می کنم که یک حقیقتی است در زندگی انسان ها که قرآن هم به اون عنایت خاص داره، و اون اینه که آفریده شدن انسان در این عالم با ویژگی های خاصی که دارن منجر به اختلافات، کشمکش ها، نزاها و حتی جنگ و نبردهایی میشه، و این چیزی نیست که در اصل خلقت مورد غفلت بوده. خدا نمیدونسته که من از اینجور بشه و مثلا حالا پشیمان شده. اگر به فلسفه آفرینش انسان توجه بکنیم متوجه میشیم که این هم جزئه خطوط اصلی آفرینش انسان در این عالم و لوازمش. حالا با اشاره از میکنم همه شما الحمدلله اهل فضل هستید. خدای متعال انسان رو در این عالم آفریده تا با انتخاب آگاهانه خودش سرنوشتش رو تعیین کنه، سرنوشت ابدی. برای اینکه زمینه انتخاب فراهم بشه، هر کسی هر رای رو که دوست داره و انتخاب میکنه، زمینه این باشه اون رو دنبال کنه و به نتیجه برسونه، باید شرایطی فراهم بیاد که دائما در حال تغییر باشه. اگه یک شرایط یک نواخت ثابتی باشه، انتخاب جدیدی پیدا نمیشه. اراده الهی به این تعلق گرفته که انسان هر آن بتونه وضع خودش رو عوض کنه، تصمیم خودش رو عوض کنه. ممکنه 50 سال راه خوبی رفته باشه، بتونه در آخر عمر تغییر مسیر، و عکسش ممکنه 50 سال راه خطا رفته باشه، در آخر عمر بتونه راهش رو عوض کنه. کاملاً زمینه انتخاب آزاد در سراسر عمر فراهم میشه. این یه عالمی باشه دائما در حال تغییر، تأثیر و تأثیرات متقابل روی اشیا باشه، خوشی ها، ناخوشی ها، شادی ها، غم ها، اندوه ها، گرفتاری ها، فقر ها، ثروت مندی، توانایی، اینا دائما در حال تغییر باشی، قابل تغییر باشی. زمینه انتخاب فراهم میشه. مثلا فلسفه آفرینش انسان در این عالم همین. و الله خدا میتونست انسان ها را هر که میخواد و هر که میدونست که آدم خوبیست از اول تو بهش بیافرینش. اونایی که ذاتن خبیث بودن اونا را از اول ببره جهنم. هیچ کس هم نمیگفت چرا، ولی خدا خواسته که افراد خودشون انتخاب کنن سرنوشتشون ها به نتیجه اعمال خودشون برسه. لا اکراه فی الدین هم میتونه اشاره به همین معنا باشه، کسی رو مجبور نمی کنه چرا. فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. هر که میخواد راه ایمان رو انتخاب کنه، هر که میخواد راه کفر. از جمله لوازم این مطلب که شرایط متغیر پیدا بشه برای انسان ها اینه که منافعی که در این عالم نصیب انسان ها میشه محدوده. یعنی هیچ انسانی نیست که هر چه دلش بخواد بتونه در این عالم به دست بیاره، چون امکانات این عالم محدودی و روز به روز محدودیتش بیشتر روشن میشه. یه نمونهش محدودیت آبه. پیشتر وقتی میخواستن بگن یه چیزی خیلی مفته مثلا آب بیم، اما حالا میبینید که اصلا مسئله آب امروز یه مسئله جهانیست که برای دهه های آینده دولت ها دارن چاره اندیشی میکنن که چیکار کنن مبتلا به قحطی آب نشن. همه نعمت های دیگه هم همینطوره، هیچ کدوم بی نهایت نیست، همه نعمت آمد. اما انسان یک گرایش بی حد طلبانه داره، یعنی یه خواستی داره که هر چی بهش بدن باز میشه اگه میشه بیشتر. فرض کنید اگر یک کسی تمام ثروت زمین رو بهش بدن، فکر میکنه آیا میشه در کره مریخ هم ثروتی با شما بریم پیدا کنیم، بریم سری بزنیم اونجا شد. حالا چه کار داره به کی به دردش میخوره چه استفاده کنه، دوست داره. این خواه نخواه منجر به کشمکش میشه، میرسه به یه جایی او میخواد تصاحب کنه، اون یکی دیگر میخواد تصاحب، اختلاف میشه، گاهی به نزاع و درگیری و حتی به جنگ و کشتار میشه. این یک بخشی از زمینه‌های اختلاف بین انسان هاست که ممکنه به جنگ و کشمکش و کشتار بیانجام، ولی منحصر به این نیست. انسان یه خواسته های روانی داره که به نحوی در این عالم ظهور پیدا میکنه، اونها هم تأثیرش کمتر از این خواسته های مادی نیست. قرآن در این زمینه باز از آثار یعنی روش های عجیب تربیتی قرآنه. یه داستانی را قرآن نقل کرده از دو تا فرزند حضرت آدم، فرزند بلاواسطه حضرت آدم. وَتْرُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمْ اِذْ قَرَّبَ قُرْبَانًا فَتُقُبَّلَ مِنْ اَحَدِهِمَا وَلَمْ يَتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ. در همون ابتدای خلقت که حضرت آدم خودش پیغمبر بود، یک مراسمی برای پرستش خدا به فرزندانش یاد داده بود، یه نمازی یه نیایشی، حالا در همون حدی که اون زمان هست. از جمله یکی از عبادتهایی که از همون دوران اول خلقت آدم بوده این بوده که برای خدا قربانی میکردن، که این روزها عید قربان هم هم در پیش داریم. این زمان حضرت آدم بودیم، همون دو تا برادر بلا واسطه فرزند حضرت آدم برای عبادت قربانی کردن. از قربا قربانن، در همون زمان پذیرفته شدن قربانی علامتی داشت. بعضی ها گفتن توی داستان های نامندی که اون قربانی که قبول میشد یه آتش می اومد اون را می سوزند، نارن تأکلو. به هر حال معلوم شد که قربانی یکی قبول شده، قربانی یکی قبول نشده، همون داستان حابیل و قابیل. قربانی حابیل قبول شد، قربانی قابیل قبول نشد. قابیل عصبانی شد، تو باید قربانی من قبول نشه، از تو قبول بشه. قال لاقتلنک، میکشمت، چرا تو قربانیت قبول شده از من نشد؟ قال انما یتقبل الله من المتقین، دلیل این که خدا قربانی را قبول میکنه اونه که از روی تقوا باشه، تو هم تقوا داشته باش تا خدا بپذیر. گفت نه، من باید تو رو بکشم. بالاخره برادر رو کش سر همین. تا آخر داستان که میدونید وقتی پشت موند که حالا این بدن مرده را چکارش بکنه، حالا تازه آدم ایزا روی زمین مونی. خدا کلاغی را فرستاد که زمین را بکاوه، این را یاد بگیره که زمین را میشه گود کرد و زیر زمین مخفی کرد. دفن انسان از روز اول به وسیله کلاغ به آدم یاد داده شد. پس تنها عامل نزاع عامل منافع مادی نیست. گاهی منافع به اصطلاح اهل معقول میگن منافعی که از قوه وهمیه درک میکنه، حالا اسمش هر چی بزنید، بگم یه خاصی آدم میخواد برتر از دیگران باشه. وقتی بفهمه یکی از او بیشتر میشه حسد میکنه. داستان حسد معروفه، یوسف هم رو خواستن برادر را بکشن، برای همین بود که گفتن چرا پدر ما او رو بیشتر دوست میداره، ولی هیچ گناهی نکرده بود. پس یا عامل روانی هم هست که موجب نزاع میشه. کم کم به عوامل عقلانی و اعتقادی و اختلاف در جهان بینی و در دین هم میکشه. اختلافات انسان ها که موجب نزاع میشه، کم کم سر دین هم با هم میجنگه. پس عوامل مختلفی هست که باعث میشه انسان ها با هم اختلاف و نزاع پیدا کنن. اولش از منافع مادی شروع میشه، بعد از عناوین اعتباری که موجب حسد و کینه و این حرفا میشه، تا برسه به منافع، به مصالح اجتماعی و اعتقادی و دین و این حرفا. پس این در اصل خلقت منظوره. اینجور نیست که خدای تو لسان تورات این است که خدا بعد از اینکه آدم زاد خلق کرد و دید اینا این کارهای فساد میکنن پشیمون شد که چرا آدم زاد خلق کرده است. تو تورات فعلی اینجوری، البته تحریف شده، این تورات اصلی این نبود، ولی ما مسلمان ها که اینجور معتقد نیستیم. خدا همه چیزا میدونست، همه کارشان با حکمت انجام داد، میدونست بناس آدم زاد چه کارهایی بکنه و این زمینه ها رو فراهم کرد تا زمینه انتخاب پیدا بشه، معلوم بشه کی حاضر از روی حسد برادرش رو بکشه و کی حاضر فداکاری کنه برای اینکه تجاوز نکنه، دست تعدب دیگری دراز نکنه، حتی میبینه اون را میکشه باز هم دست از دینش و ایمانش و اعتقادش اینا بر نداره. چند تا آیه در این زمینه داریم که ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، با تعبیراتی نزدیک به هم، یکی لفسدت الارض، یکی داره ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع و بیع و صلوات و مساجد و یذکر فیها اسم الله کثیرا. یعنی اگر خدا امکان دفاع را برای انسان‌ها قرار نداده بود، هم تکوینن که بتونن از خودشون دفاع کنن و هم تشریعن اجازه نداده بود، این باعث میشد که ظالمین مسلط بشن، دیگران را از بین ببرن، زمینه‌ای برای رشد باقی نمونه. اینه که انگیزه های مختلفی که در انسان هاست در مقابلش برای کسانی که راه حق را انتخاب میکنن امکان دفاع باید باشه، بتونن زمینه دفاع برای خودشون فراهم کنن، قانونا نه برایشون جایز باشه این کارو بکنن، ولی مغلوب میشن، منقرض میشن. به خصوص ها در آیه دوم تکیه رو این است که اگه مسئله دفاع نبود مراکز پرستش خدا از بین می رفت. غیر از اون فساد است. اون آیه میگفت لفسدتون است. اگه مسئله دفاع نبود عالم مبتلا به فساد جهانگیر میشود. اینجا فساد خاصی رو میگی. اگر مسئله دفاع نبود پرستشگاه ها از بین میرفت. هدبت یعنی خراب میشد، ویران میشد. کنیسه ها، مساجد، نمازخانه ها و جایی که محل پرستش خدا بود. برای اینکه کار به اینجا منتهی نشه خدا به مؤمنین اجازه داد که در مقابل متجاوزین دفاع کنند. و اینا نابود می شدن، اونا حمله می کردن، می زدن، می کشتن. اینا که اجازه دفاع نداشتن یا قدرت دفاع نداشتن طولی نمی کشید عالم می افتاد دست متجاوزین و ستمگران. این باز خلاف حکمت بود. حکمت اینه که زمینه بالانسی باشه، تعادلی بین دو ظرفیت باشه تا زمینه انتخاب فراهم بشه. اگه یکی اونچنان قوی بشه که جا رو برای دیگری به کلی تنگ کنن، نگذاره، خدا اجازه نمیده این کار میشه. ولی عذاب هایی که بر اقوام گذشته نازل میشد برای همین بود که کار به جایی میرسید که دیگه مؤمنین در حال انقراض بودن. تو داستان حضرت نوح داریم که در مناجاتش بعد از اینکه 1000 سال 950 سال قومش رو دعوت کرد و اینا دیگه مأیوس شد از اینکه اینا هدایت بشن، دست به دعا برداشت، گفت خدایا اگر اینها رو رها بکنی لا یلدو الا فاجرن کفارا، از این نسل جز افراد فاسق و فاجر و ناسپاس باقی نخواهند بود. یعنی آدم حسابی دیگه روی زمین باقی نمید. این بود که خدا اون عذاب رو نازل کرد و کفار اینها رو از بین بود، مؤمنین رو در کشتی سوار کرد، حفظشون کرد، بقیه دیگه نابود شد. اون جایی که زمینه به کلی از زمینه انتخاب بسته می شد و بنا بود کار بیفته دسته اهل فساد، خدا اونجا جلوشو می گرفت. ولی به هر حال اصل برای اینه که در این عالم زمینه انتخاب دائما فراهم بشه. انتخابی که هم کسانی بتونن راه صحیح انتخاب کنند هم راه غلط. بعد قرآن بالاترش میفرماید کلن نمدو ها اولائه و ها اولائه من عطای ربی، هم اونایی که اهل حق هستند هم اونایی که اهل باطل هستند ما کمکشون میکنیم. راهی رو که انتخاب کردن اجازه میدیم پیشرفت کنن. کلن نمدو، همه را ما کمک میکنیم، ها اولا و ها اولا، هم اینا را هم اونا، چون امتحانات هم باید سخت‌تر بشه. خب این زمینه رشده، هرچی امتحانات سخت‌تر بشه رشد بالاتر میری. این فلسفه وجود انسان هستن در روی زمین. خب روز به روز این انسان رشد میکنه، ابزارهای جدیدی برای تأمین خواسته های خودش می سازه، فراهم میکنه، اختراع میکنه. با پیشرفت علوم که حالا ملاحظه میفرمایید حالا در همین عمر جوانی شما که چند دهه، دو دهه، سه دهه از عمرتون گذشته، میبینید چقدر تحول در صنایع پیش اومده. همین این گوشی همراه رو ملاحظه بفرمایید 20 سال پیشتر چه اثری از این بود در دنیا، در کشور ما؟ 30 سال پیشتر هیچ اثری ازش نبود. حالا تو دست هر بچه ای هست. پیشرفت علم و صنعت دیگه. از اون وضع ابتدایی تدریجاً بشر هی رشد کرده، یک وسایل زندگی بهتری و اسباب آزمایش بیشتری هست. با این پیشرفت هم کسانی که میخوان راه حقیقت رو برن راه براشون آسان شده. اونایی که چیز همستن وسایل تبلیغی که امروز میسر است، در سابق تا یه نامه بفرستن با شتر از این شهر بره یه شهر دیگر یا با اسب، کی میرسید و چه ندید؟ حالا یه لحظه با همه دنیا میتونن تماس بگیرن. پیامی که میدن میتونه پیام روشنگر و هدایت کننده باشه، میشه پیام فسادگر و ویران کننده باشه. با پیشرفت علم، با باعث میشه که حرکت ها سریعتر، ابزارها مختلف بیشتر، عمیقتر، همگانی تر باشه و اینا همه زمینه رشد رو فراهم میکنه. مقاومت در مقابل عوامل فساد در این زمان با اون وقتی که اصل زندگی ساده ای بود، چادر نشینی بود یا روستاها زندگی ساده ای داشتن. بنده بچگی خودم یادم این که تازه کارخونه برق اومده بود و شهر ما برق کشیده کرده بودن، اینا شبها 4 ساعت برق روشن بود، غروب هم مثلا 1 ساعت که از غروب میزن میفتن ساعت 1، ساعت 2، ساعت 4 دیگه شهر خاموش. روزم که اصلا برقی نبود، نگه نه پنکه و نه کوله رو اینا، هیچ چی نبود این وقتا. اوائلی بچه که بنده 80 ساله بیش. کم کم این تحولات پیدا شده که الان ملاحظه میگه. همه اینا باعث میشه که هر دو گروه، گروه حق و باطل، امکان پیشرفت براشون بیشتر میشه. هم اینا سریعتر بتونن پیش برن، نمونا تا کدوم انتخاب کن. با سنتی را خدا حاکم کرده، البته هدف خدا اینه که همه هدایت بشن، هدف اصلی اونه، منتها هدایتی که با آزادی انتخاب خودشون. اونا دیگه تطفلن هست، به قول اهل معقول مقصود بالقصد الاول هدایتی، رحمتی، ولی چون بناس اختیار باشه راه جهنم هم باز کرده، ولی خدا از اول نمیخواست کسی رو جهنم میده، قصد اولی را که همه برن سعادت برن، ولی چون راهش اختیاری است در مقابلش باید دو سویه باشی، یه راهی هم زیدش باید باشی تا اون انتخاب. خدا برای اینکه مردم امکان شناخت حق برایشون بیشتر باشه و بیشتر بتونن از رحمت‌های ابدی الهی استفاده کنن، این کفه خوبها را می‌چربونه. چقدر انبیا با بوس کردن، چقدر اینا فداکاری ها کردن، خودشون، اوصیایشون، جانشینانشون به صورت های مختلف معجزات به اونها دادن تا مردم هدایت کنن، مطمئن کنن. و علاوه بر این که یه قانون کلی هم داره که اگه شما به طرف خدا برید، راه خدا رو انتخاب کنید، خدا چند برابر به شما کمک خواهد کرد. این قاعده سنت الهی است. حالا ما این عالم و این سنت های الهی، اولین وظیفمون اینه که بفهمیم ما کجای عالمیم، آینده ما چه بناس بشه، وظیفه ما چیه. طبعا اول آدم وظیفه شخصی خودش رو بخواد ببینه چیه، بعد متوجه میشه که حالا با دلائل و راهنمایی هایی که غیر از وظیفه وعدی، وظیفه اجتماعی هم داره، نسبت به دیگران هم مسئولیت. حالا بخوام تفصیلش رو عرض بکنم وقتتون زیاد گرفته میشه. خود دیگه همه میدونیم در اسلام کلکم راعن و کلکم مسئولون عن رعیته، همه مسئول دیگران هم هستن، هر کسی در حد وسع خودش به اندازه توانش مسئولیت نسبت به دیگران هم داره. در این شرایط اون کسانی که بهره بیشتری از هدایت، از نعمتهای خدا دارند، وظیفه سنگین‌تری هم دارند. یا آدمی که معلوماتی نداره، درست خودش نمیتونه گلیم خودش را از آب بکشه، به دیگران طبعا کمک زیادی نمیتونه بکنه. اما یک کسی که معلومات زیادی داره، مطالب خوب فهمیده، درک کرده، استدلال میکنه، میتونه به دیگران هم بهتر منتقل کنه، خدمت بیشتری بکنه، وظیفش هم سنگین داره. ولذا یغفر للجاهل 70 ذنبا قبل ان یغفر للعالم ذنب واحد، یعنی مسئولیت عالم 70 برابر بیش از جاهله. جاهل توانی نداره برای که دیگران هدایت کنه، عالمه که میتونه. البته عالم معنیش نیست که امامه سرش باشه، هر که حق را بشه در هم باید که شراخت عالم باید سعی کنه دیگران را هدایت کنه. امروز زمانی است که اگر کسی ادعا بکنه که از اول آفرینش حضرت آدم تا به حال که نمیدونیم چند هزار ساله، میگن در 15,000 ساله بعضی تاریخ نویسان اینا، ولی خیلی اینا به اینا اعتمادی نیست. عوالم دیگری هم هست که دیرینه شناسان و اینا میگن نخه اینا هزاران سال، میلیون ها سال انسان در روی زمین زندگی کرده. حالا هر چه باش، از اون وقتی که از آدم آفرید شده بشته تا به حال هیچ وقت شرایط به حساسیت زمان ما نبوده. از یک طرف اسباب گمراهی، اسباب شیطنت آمیز، اغوا بندگان خدا اونقدر وسیع شده که تو هر صندوقخونه‌ای برید وسایل فساد امکان نفوذ سریان داره. هیچ چی دیگه نمیشه، همین تلفن های هم فساد هایی که از همین راه به جوان ها و نوجوان های ما میرسه، به اندازه 100 سالی که در قرن های قبل ممکن بود فساد منتشر بشه، در ظرف 1 سال و کمتر از 1 سال میشه. افکار غلط، صحنه های شهوت انگیز، گمراه کننده، مطالب گیج کننده، تبلیغات غلط، این از یک سو. از یک طرف هم معرفت، ایمان، تقوای جوانهای پاکی که این زمان پیدا میشه، سابقا که در طول تاریخ در قرنی یکی از اینا پیدا میشد برم تعجب میکردن مردم. حالا تحولاتی پیدا میشه، سابقا اگه یه همچون تحولی در یه فردی میخواست اقلا 50 سال کار میبرد که از اون حالت به این حالت به منتقل. در ظرف چند روز دیدن یک صحنه، شنیدن یک سخنرانی، دیدن یه فیلمی، یک اونچنان تحولی ایجاد میکنه که راه 100 ساله را یک شبه طی میکنه. ما تو از دفاع مقدس 8 ساله نمونه های فراوانی از اینا داشت. خب این نشانه اینه که آدم با چه سرعتی میتونه حرکت کنه. بنابراین ما باید اولا بفهمیم در چه زمانی واقع هست، چه شرایطی وجود داره، چه سرنوشتی را خودمون برای خودمون میتونیم رقم بزنیم تا وظیفه خودمون را برای خودمون بشناسیم. بعد ببینیم چه خدمتی برای دیگران میتونیم انجام بدیم. طبعا راجع به این تشخیص ها هم نظرها مختلفه و هم اختلاف فهم، معرفت، تحصیلات، شرایط محیط، شرایط زندگی، شرایط اقلیمی، جغرافیایی، اینا اثر میذاره در این که آدم تشخیص ها مختلف بشه. ولی دو تا قطب وجود داره. این طیف اختلافاتی که بین انسان ها هست در این که ما باید چه بکنیم. در یک قطب کسانی هستند میگن ما باید فقط فکر این باشیم که لذت بیشتر خوش. این هی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا و ما نحن بمبعوثین. ما همین زندگی باید سعی کنیم هرچی بیشتر لذت ببریم، بعدش هم دیگه خبری نیست. این یک قطب. قطب دیگرش در نقطه مقابلش میگه تمام این زندگی ابزاره، هدف جای دیگه است. همه اینها مسافر است، وطن جای دیگر است. تمام اون چرا که شما اینقدر دستون پا براش میشکنید و تلاش میکنید، تازه سفری است دارین میرید. هدف رو نشناختید، هدف جای دیگری است، هدف ابدی است. این یه زندگی، یک راه سفر موقتی است. حالا 20 سال، 30 سال، 50 سال، 100 سال سفرها مختلفه. تا تازه وقتی این سفر رو گذروندید رسیدید به مقصد، تازه متولد میشید در وطن. همه شنا سفر می اعلمو انما الحیات الدنیا لعب و لهو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال و الاولاد کن مثل غیث اعجب الکفار نباته الان. قرآن میگه آقا این زندگی رو که شما میبینید از اول تولدتون تا اون روزی که از دنیا میرید، همه اینها مثل یک گیاهی میمونه. بارانی بیاد یک گیاهی در زمین برویه، اول یک سبزه کوچولیست، یک جوانیست، بعد خود رشد میکنه بزرگتر میشه. برای بستگی داره به اینکه ماهیت اون گیاه چه بوشه. فرض کنید درخت گردو باشه، 100 سال هم میکنه، آخرش چی؟ روزی عمر این گیاه به سر میاد، خشک میشه، در برگهای سبزش و با تراوتش زرد میشه، خشک میشه، میریزه و بالاخره چوب خشکی میمونه. همه این زندگی دنیایی که شما دارید که مثل غیثن عجب الکفار نبود، باران میاد، کشاورزا خیلی خوشحال میشن، زمین سبز شد، خرم شد، فصل بهار، امسال سال خوبی خواهیم. طولی نمیکشه، 5-6 ماه بعدش همه اینا خوش شده و به زمین گیاها زرد، بادی هم میاد اینا رو پراکنده میکنه، کاهاش هم پراکنده. شما فکر این باشید که بعد از این دوران چه خواهد شد. این دو تا قطب مخالف، یک کسانی به این معتقدن که شاید اکثریت باشه، نه همینه دیگه، باید خوش بود، هرچی میتونیم بهتر بخوریم، بهتر بپوشیم، خواسته هامون، غرایزمون رو بیشتر ارضا کنیم، و بعدش هم پیر میشیم میمیریم تموم میشه. یه دید این است که نه، هیچ تموم نمیشه، این تازه یه دوران جنینی را میگذرونید، بعد متولد میشید در عالمه که براش آفریده شدی. بعد اینا یکیش انتخاب کنید، یا این راسته یا اون. سراسر قرآن رو وقتی شما ملاحظه بکنید، شاید بیش از ثلث آیات قرآن درباره این مسئله است. بیش از 2000 آیه ما در قرآن مربوط به همین زندگی است که آه این زندگی همین نیست. فریب نخورید. ولا تغرنکم الحیات الدنیا، این زندگی دنیا شما رو فریب نده، این اسباب بازی گولزنکه، مثل گولزنه که میزنن دهنه بچه برای اینکه خیلی به سینه مادر نچسبه. این هم چیزی، باید بدونید این ماهیت چیه. شما خیلی فراتر از این عالم و این ابزارهای این عالم هستید. شما برای همنشینی خدا آفریده شد. جوار میگن در جوار رحمت، جوار یعنی همسایگی. ما اینو باید برای اون حل کنیم. اگه این حل بشه، کاملا موضع ما در مقابل همه اقوام و ایدئولوژی ها و افکار و فلسفه ها مشخص میشه. جای ما کجاست؟ دنبال چی باید بگردیم؟ هدف چیه؟ چقدر برای این مال، ثروت، پست، مقام، شهرت، پرستیج، چقدر برای اینا باید ارزش قائل باشیم؟ البته اینا ابزاریه خدا قرار داده باید استفاده کرد، اما به چه نگاهی؟ نگاه ابزار است یا نگاه هدف است؟ همه کار انبیا برای این بود که به بشر بفهمونن اینا ابزار است و مال حیات الدنیا الا متاع، این هدف نیست. بدونید از این ابزارها باید استفاده کنید برای سعادت ابدیتون. اگه این دید اومد، اون وقت جوان مسلمان در نظام جمهوری اسلامی باید فکر این باشه که من چه کار کنم که هم سعادت ابدی برای خودم فراهم کنم، هم خدمتی میخوام برای انسان ها بکنم، اونا رو هم سعادتمند کنه. چی بیشتر میتونم، چه کاری بهتر میتونم انجام بدم که هم برای سعادت خودم محسوب باشه هم برای دیگران؟ اونایی که از اون طیف هستن، یعنی اونایی که اصالت میدن به زندگی دنیا، وقتی تازه و عواطفی داشته باشن میخوان برای دیگران خدمت کنن، آخرش اینه که گرسنه‌ها رو سیر کنن. خیلی عالیه. پزشک بشن، بیمارها رو معالجه کنن مجانی، این خیلی عالیه. وقتی بالاتر دیگه خدمت چی میشه؟ اما اینا میگن آقا این خدمات درست، اما در حدی که ابزار است. یعنی شما باید خودروی داشته باشید که بتونید باش حرکت کنید. خودرو برای نیست که بذارید اونجا هر روز بشید با آب و صابون بشورید. خودرو برای رفتنه. دل نبندید به اینکه اینجا بشید یا تماشا کنید عجب ماشین شیکی داره. باید خودروی تهیه کنید که شما را به مقصد برسونه. به اندازه بنزین بهش بریزید که شما را بتونه به مقصد برسونه. اگه بنزین نریزی خود حرکت نمی کنه. او باید غذا دم بخوره، باید کار بکنه و زندگیش باید تأمین کنه. اما نه این که هدفش همین باشه. هدف این باشه که بنزین بریز توی اتومبیل، راه برو تا تموم شه و تموم شد دوباره بنزین بریز سوار. این هیچ کار عاقلانه، هیچ عاقلی هم چی کاری میکنه؟ صبح آقا از ماشین سوار شده، آقا کجا داشت میبری؟ میرم پمپ بنزین. چه خبر؟ میرم ماشینم بنزین کم داره. خب بعد راه میفته میره تو بیار. کجا میرید؟ خب میرم بسوزونم بنزینم. خب بنزین برای چی بود آوردم؟ باید مصرف کنیم دیگه. اون بریم تا تموم. حتی نزدیکای تمومه بگردم یه پمپ بنزین دیگه پیدا کنم دوباره برم پر کنم. آخرش فردا پس فردا همینه. هی بنزین پر کن برو خالی کن بزن. و که چی؟ خدمتی که آدم میخواد به اجتماع بکنه، اولین خدمتش اینه که بهش بفهمه تو انسان آزادی، انتخابگر، باید راه زندگی تو انتخاب کنی، بفهمی کجا میری، چه باوری باید داشته باشی، چه نگاهی به زندگی باید داشته باشی. این به یک معنا به اصطلاح خودمونی اسمش دینه، به اصطلاح امروزیش در محاورات عرفی اجتماعی اسمش این رو فرهنگه. حالا بگذاریم از اینکه فرهنگ معانی عوضی بدلی هم پیدا کردیم. اصل فرهنگ باورها و ارزش هاست. بنابراین بزرگترین خدمت برای جامعه خدمتی است که باورها و ارزش های صحیحی را به مردم بده. یعنی خدمت فرهنگی. مقابلش بالاترین خیانت به یک مردمی اینه که باورهای صحیح ازشون بگیرن، باورهای غلط بشون. ارزش‌هایی که اونا رو به سعادت میرسونه اونا رو ازشون حذف کنن، به بهانه‌های ارزش‌های حیوانی را در بهشون ترویج کنن که سرگرمشون کنه به دنیا از زندگی بمونه، از اهداف عالیشون بمونه. این بالاتر خیانتی، برای که اون سعادت ابدی رو ازشون میگیره، اون سعادت ابدی بهشون میده. در مقابل ابدیت چی قابل عرضه است؟ شکم سیر کرده؟ خب گیرم 100 سال شما شکم یک سیر کنید، اون 100 سال تموم میشه، آخرش میمیره. اما ابدیت دیگه پایان نداره. پس نتیجه‌ای که از این بحث می‌گیریم این است که بالاترین خدمتی که آدم به خودش و به جامعهش می‌تونه بکنه این است خدمات فرهنگی است. به نظر ما و مصداق خدمات فرهنگ دینی یعنی ترویج باورها و ارزش‌های صحیح. به چی معتقد باشیم، چه کاری رو باید خوب انجام بدیم، متعهد بشیم انجام بدیم. حالا من اینجا گریز میذارم به فرمایشات امروز مقام معظم رهبری. نمیدونم شما شنیدید یا نه، در جمع فرماندهان سپاه فرمودن البته خدمات اقتصادی، اجتماعی، نظامی، دفاعی، همه اینها لازمه و ارزشمند، و کسانی که این خدمات رو به جامعه ارائه دادن ما از همه اونا باید تشکر کنیم، قدردانی کنیم، ولی اینا در مقابل خدمات فرهنگی قابل مقایسه نیستن. ضررهایی هم که یک جامعه بزنه، ضرر اقتصادی باشه، ضرر مالی جانی باشه، بهداشتی باشه، ضررها باید ازش اجتناب کرد، اما بالاترین ضررها ضرر فرهنگی است. جوانهای انقلابی ما ایشون بیشتر روی نخبگان تکیه میکن. نخبگان ما باید سعی کنن با تهاجمات فرهنگی، با خیانتهای فرهنگی مبارزه کنن. و خیال نکنیم اگه فقط آبرون مردم رو تهیه کردیم اینی که خیلی هنر کردیم، تازه کار حیوانی کردیم. چند روز دیگه بیشتر زنده هستن بکن، اما حالا عاقبت چی بشه؟ از شکم سیر شدن نه کسی بهش بره، خودش را جهنم، بستگی داره شکمش از چه راهی، با چه پولی، با چه درآمدی، که اون جنبه ارزشی است که تعیین کننده است. ولی پر بودن یا خالی بودن شکر خودش نه بهشت آور نه جهنم آور، اون وجهه ارزشیش هست که انسان را به سعادت میرسونه یا شخاره. پس بالاتری خدمتی که به جامعه میشه کرد، مخصوصا نخبگان، حالا اونایی که ارزش زیادی در جامعه ندارن، معلوماتی، هنری، عرض کنم ابتکاری، اونا چند دور کار مهم که هم نمیتونن، ضرر هم بزنن، ضررشون که منفعت هم برسه، منفعتشون یعنی. اما نخبگان هستن که میتونن سرنوشت یک کشوری را عوض کنن. خب اینا اگه بخواد به جامعهشون خدمت کنن، در چه مسیری قدم بر بدارن، نیروهاش را در کجا صرف کنن که بهترین خدمت باشی؟ ما از هر طرف مورد هجوم دشمنان هستیم، هم تحریم اقتصادی هستیم، هم تحریم علمی هستیم. قانون ایالات متحده در سالهای اخیر بوده که اصلا دانشجوی ایرانی رو تو دانشگاهشون نپذیرن، استثناء بوده که کسانی با یه وسائلی میتونستن، قانون رسمیشون بوده ایرانی تحریم علمی بودن، غیر تحریم اقتصادی. تحریم دفاعی بودن، در زمان دفاع مقدس 800 سیم خاردار به ما نمیفروختن، سیم خاردار، چون ممکنه در جنگ ازش استفاده کنه. خدا به برکت اسلام و انقلاب و رهبری های امام و بعدش هم مقام معظم رهبری، کار ما رو به جایی رسوند که کم کم در غالب اینا ما بی‌نیاز شدیم، خودکفا شدیم، بعدش هم در مسیری هستیم که بقیهش هم را جبران می‌کنیم. اما اونی که سرنوشت ما را میتونه عوض بکنه و دشمنان پیروز کنه، خدمات فرهنگی است. یعنی سعی کنیم به مردم بفهمونیم شما کی هستید، کجایید، چه کار باید بکنید تا خودتون به سعادت برسید و دیگران را به سعادت برسید. دشمن بالاترین همش را صرف میکنه که اینو از بین ببرید، چون همه چیزهای دیگرش قابل کنترل هست. بالاخره با تحریم ها باشه لااقل میتونه کنترلش رو کنه، مهار کنه، نگذاره خیلی اوج بگیره. اما اینو نمیشه کارش کرد، فکر و دل مردم هست. جوانی که به این معتقد هست، حاضر در انفوان جواریش، در اوج غرایزش، همه چیز رو زیر پا بگذاره برای شهادت رو انتخاب کنه. الانش هم نمونه ها شده. با این چجور میشه مبارزه کرد؟ تحریم اقتصادی جلوی رو میگیری؟ این چیزیست که در دلها اثر میکنه و بر همه قوا پیروز میشه. نمونهش همین پیروزی انقلاب خودمون، بهترین شاهده. اونها از همون روز اوائل پیروزی انقلاب ما این درس رو گرفتند که اگر ما بخواهیم در مقابل این قدرت نوپایی که داره یک تحولی در عالم به وجود میاره جلوشو بگیریم، فکرشو باید عوض کنیم. این فکر انقلابی رو باید از اینا بگیریم، اعتقاداتشون رو باید عوض کنیم، ارزشهاشون رو باید عوض کنیم. چه کنیم؟ همون ارزشهای فرهنگی خودمون رو، فرهنگی مادی و الهادی رو ترویج کنیم. و البته موفقیت‌هایی هم متأسفانه به دست آوردن. بالاخره می‌بینیم گوشه و جهان آثار فرهنگ الهادی و غربی متأسفانه در بعضی قسمت‌ها روزافزون هم هست. ولی اون چه بیشتر مایه خسارت هست و مایه تأسف اینه که تصمیم سازان به فرمایش مقام هستن و تصمیم گیرندگان، اونایی که سیاست گذار کشور هستن، خط مشی جامعه رو اسلامی رو میخوان تعیین بکنن، اونها توجه ندارن به اینکه خطر فرهنگی از خطر مادی، اقتصادی، نظامی بیشتری. این خسارت ماست. امام یک نفر بود و این تحول فکری و فرهنگی رو در ابتدا در ایران، بعد هم در منطقه و در جهان به وجود آورد. ولی متاسفانه کسانی هستند که حالا یا آگاهانه یا از روی غفلت توجه به اهمیت مسائل فرهنگی نداره. خیال میکنن همین که بگن ما که امروز یه جنسی میخرن، میگن چنده؟ میگن مثلا این جنس 3,000 تومان خریدیم، فردا میگن 4,000 تومان، هفته بعد میگن 8,000 تومان. آره چه جور این تورم ها کاسته شده و اینا مثلا تحریم ها برداشته شده از هر کدوم، نمیدونم. حالا فرض کنید اینجور روش، انشالله که درسته. ولی حالا این ما درست شد حالا؟ گیرم ما اونچنان پیشرفت کردیم شده یکی از ایالت های آمریکا، شبیه اسرائیل، حالا فقط اختلاف زمین داریم. یعنی همون حمایتی که آمریکا امروز داره با تمام وجود از اسرائیل میکنه، از ما کرد. حالا ما راضی باشیم به اینکه یه اسرائیلی باشیم؟ زندگی منم خیلی آباد. اینه که به یک انسان بگن آقا شما حاضر هستید یک گاو باشید، ما هر روز علف خوبی براتون میاریم؟ اون بهترین چیزی را که به ما وعده میدن اینه که آخر تو را پر از علف کنیم، خوش باشی. ما برای همین آفریده شدیم. هدف از انقلاب همین بود. شهدا برای همین جانش را فدا کرده، انبیا برای همین اومده، امام حسین برای همین شهید شد. خب خیلی راه های آسان نداشت. زمان شاه هم میشد این کار را کم بکنه. و همون چیزی که بعضی از گروه های سیاسی میخواستن، میگفتن شاه دست از این بلند پروازی هاش را برداره، یه خود دربار را کنترل کنه و سلطنت کنه، حکومت با ما. گروه های ملی یادتون هست دیگه، میگفتن شاه فقط سلطنت کنه، حکومت با فلان شخص. منظور شما همین بود که ما برای همین منافع ملیمون کار بکنیم، درآمد زندگی فراهم کنیم، سعی کنیم مردم زندگی بهتری داشته باشن، درآمد بهتری داشته، لذت بهتر. حالا هدف ما هم همین بود، انقلاب هم برای همین بود. این عینا مثل همین که به انسانهایی که دارن خودش را زجر میدن برای ترقیات معنوی بگن آقا دست بردارید بیاد اینجا، ما یه آخر خوبی براتون فراهم کردیم، هر چی میخواید، هر علفی دوست دارید براتون فراهم میکنیم و خیلی خوشحال باشیم. و دروغ میگن و نمی کنند، همونش هم دروغ میگن. حالا گیرم راست هم میگفتن، هدف ما این نبود، ما میخواستیم انسان باشیم، میخواستیم ما به قرب خدا برسیم. آفرینش ما در این عالم برای این بود، شهدای ما برای اینها بودن، کدوم یک از این وصیت‌نامه‌های شهدا در طول 8 سال دفاع مقدس گفتم ما اومدیم کشته شدیم برای اینکه نون ارزون بشه یا مثلا تورم کم بشه؟ هیچ جا دیدی توی یکی از این وصیت‌نامه؟ همه جا صحبت از امام، اسلام، اهداف انقلاب، تبعیت از رهبر، حفظ ارزش‌ها و دستاوردهای از اینا هست. اون وقت اگر ما مسیر را یواش یواش آرام آرام بدون اینکه حساسیت ایجاد بشه ببریم به طرف گرایش های مادی، این خیانت نیست؟ بلکه چه خیانتی بالاتر از این ممکنه؟ گفتیم همونطور که هیچ خدمتی بالاتر از خدمت فرهنگی نیست، یعنی مردم با ایمان کردن ارزش های اخلاقی رو رواج دادن، هیچ خیانتی هم بدتر از این است که اینا رو بگیرن، ایمان مردم ضعیف بشه. وقتی ایمان ضعیف شد دیگه نوجوان 13 ساله نمیره جلوی تانک بخوابه. ما سرمایه ما همینا بود، عزتی که پیدا کردیم، قدرتی که پیدا کردیم در مقابل اونا به خاطر همین ایمان بود. یا آرام آرام این از ما بگیره، حساسیتی که نسبت به معنویت و آخرت و دین و اینا هست کم رنگ بشه، چه خیانتی از این بالاتر بشه؟ پروردگارا تو رو به عزت و جلالت قسم بدیم که عزت اسلام و مسلمین روزافزون بفرم، روح امام راحل و شهدای ما را با شهدای بدر و حنین، با شهدای کربلا محشور بفرما. سایه مقام معظم رهبری را تا ظهور ولی عصر بر سر ما مستدام بدار. ما را به وظایفمون آشناتر بفرما، در انجام وظایف موفقتر بدار. عاقبت امر ما ختم به خیر بفرما. و صلی علی محمد و علی طاهر.